السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله که از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. بحثی که در خدمت دوستان بودیم که یکی از امهات مباحث معرفتی دین و قرآن کریم است و شاید بتونیم در بین بحث های امهات این رو تازه جز امهات اون امهات بدانیم که تمام حقیقت دین بلکه قرآن کریم با این معنای خاصی پیدا میکنه که توجه به اون و تمرین او که روزانه انسان تمرین بکنه میتونه ملکه او رو در وجود انسان عجین بکنه. بحث وضع الفاظ برای ارواح معانی بود که یا معانی عامه بود که مرحوم علامه در مقدمه کتاب شریف المیزان متذکر شدند و دیرو در جلسه قبل قسمتی از این بحث رو از منظر علامه و امام رحمت الله علیهما خدمت دوستان عرض کردیم که بعضی از قسمت‌های اونمون و اگر یادتون باشه امام در کتاب شریف مصباح الهدایه اونجا فرمودن از مصادیق روایت شریفه تفکر و ساعت خیر من عبادت 60 سنه یا 70 سنه که در بعضی روایات دیگه ممکنه وارد شده باشه همین بحثه که میتونه این تفکر در این از 70 یا 60 سال عبادت برتر باشه. علتش این هست که یک بینش عظیمی به انسان میده که این بینش عظیم راهگشاست در درک تمام معارف دین و این از اون بحث هایی است که بابون ینفتح من الف باب که اگر انسان به این بحث دقیق بشه از او ابواب زیادی منتشر میشه. البته این بحث به عنوان این که انسان بشنود و مفهومی ازش در ذهن انسان رسوخ پیدا بکنه و در ذهن انسان جا بگیره ولی بعد از این به کار گرفته نشه البته بحث ابتری میشه. لذا من به دوستان عرض میکنم و تقاضا میکنم که پس از این بحث وقتی که حالا وارد آیات قرآن میشید با این نگاه به آیات قرآن نگاه بکنید که هر صفحه ای از قرآن رو که باز میکنید ببینید که این لفظی که داره به کار برده میشه با توجه به همون مفهومی که امام رحمت الله علیه در کتاب شریف آداب و صلات از ایشون نقل کردیم که فرمودن که هر لفظی که برای این مسئله آمده با توجه به اون که این حقایق و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم وضع شده برای حقیقتی که این حقیقت در عین این که در سطحی ترین لایه‌های وجود خودش رو ابراز کرده که لفظ عالم اعتباره اما داره از عظیمترین حقایق وجودی که اون خزائن الهیست پرده برداری میکنه. لذا انصراف این به سمت خصوصیات و مصداق مادی و فقط او رو نگاه کردن و فقط او رو نگاه کردن چی میشه؟ انصراف غلطی است. اما نه اینکه مصداق مادی منظور نیست. بعد ایشون اونجا فرمودن که اگر کسی بخواد این حرف رو بزنه که و این من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، اگر کسی که واضع رو اگر ما خدا بدانیم خب این حرف درسته، بگیم خدا واضع لغاته خب میگیم خدای تعالی وضع کرده الفاظ رو برای اون معانی که خزائن الهی رو هم شامل میشه چون اشراف داره، چون بر او سیطره داره، احاطه داره. اما اگر واضع خدا نیست و واضع همین مردم ساده عادی که هستن که در بین مردم زندگی میکنن و حتی ممکنه واضع مؤمن نباشه، چطور میشه بگیم که لفظ وضع شده برای اون معنایی که حقیقت و این من شیء الا عندنا خزائنه هم شامل میشه و خدا از دریچه لفظ او با ما صحبت کرده، از دریچه وضع او با ما صحبت کرده، وضع علاهده‌ای هم نکرده، چطور میتونه این کمال رو حائز باشه؟ عرض کردیم که امام تو آداب و صلات و مرحوم علامه در مقدمه المیزان این بحث رو مطرح کردن، به خصوص امام تفصیلا این بحث رو وارد شدن که ما با اون مبنایی که خدا واضعه الان کاری نداریم، نمیگیم هم غلطه، دقت میکنید، نمیگیم هم صحیحه بر اون اساس، ولی بر اساسی صحبت میکنیم که واضح کی باشه؟ بشر باشه، نه خدا، درسته؟ بر این اساس آیا این مبنای عظیم درست میشه یا نمیشه؟ ایشون میفرماید که بر این مبنا درست میشه که واضح کی هستش؟ همین افراد معمولی که حتی ممکنه مؤمن نباشن. مثالم زدن ایشون از، اگر یادتون باشه، از رحمان و رحیم شروع کردن که رحمان و رحیم دو صفتی است که رقت و بلکه عرقیت تو یکیش در حقیقت چی شده؟ انفعال توش اشباع شده و از ابتدا رحمان کسی است که نسبت به اون حقیقتی که میبینه، اون صورتی که میبینه، انفعال درش ایجاد میشه و عطوفت به خرج میده و دنبال جبران در حقیقت چی هستش؟ اون کسری است که برای اون کسی که در مقابلش قرار گرفته. این صفت رحمت برای رحیم، برای رحمان، این صفت در اونجا با انفعال و رقت درش شده، نگاه شده. اما میتونیم این رقت و انفعال رو به خدا نسبت بدیم؟ میتونیم؟ خدا که محل انفعال نیست، پس چرا صفت رحمان و رحیم به خدا نسبت میدیم اما رقت درش لحاظ نشده، انفعال درش لحاظ نشده؟ با اینکه واضحه که اینو وضع میکرد، آیا انفعال و رقت رو میدید یا نمیدید؟ میدید. اما ایشون میفرمایند که مرحوم علامه فرمودن الفاظ وضع شده برای اون قایات و اغراض، اگر یادتون باشه امام فرمودن که الفاظ وضع شده برای ارواح معانی. به چه معنا؟ ایشون فرمودن که وقتی که مثلا واضح وضع میکنه لفظ رو برای نور، درسته که هر نوری که در این عالمه، همه این نورهایی که ما میبینیم، حتی نور خورشید که یکی از مثلا عظیمترین نورهایی است که ما در عالم میبینیم، تو عالم محسوس میبینیم، درسته که نور ظاهرون در حقیقت به ذات و مظهرون لغیره، اما آیا با مرتبه ای از ظلمت همراه هست یا نیست؟ آیا نور بالاتر از او متصور هست یا نیست که از او عظیمتر و مثلا از او خالصتر باشه؟ خب قطعا هست. هر نوری غیر از نور نامتناهی محض حضرت حق، درسته، با مرتبه ای از ظلمت همراه هست. بذار میگیم مثلا نور خورشید این درجه از نورانیت رو داره، در حالی که مثلا ستاره دیگری که عظیمتر از خورشیده، نورانیتش چی هستش؟ بیشتره، هیچ اشکالی هم نداره. چنانچه لامپ ها هم همینجوره، این 100 وات، اون 200 وات، اون 300 وات، یعنی هی نورانیتش بیشتره. آیا اینی که وضع کرد لفظ رو برای نور به عنوان این که ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، آیا اینو وضع کرد برای نور مع الظلمه یا وضع کرد برای نورانیت؟ اما مصداق نورانیت همیشه ملازمه با چی هستش توی عالم؟ با ظلمته. اگر ازش بپرسی که تو برای ظلمت این رو، ظلمت مشروب و ظلمت مخلوط با نور رو هم وضع کردی و برای جهت نورانیتش، چی میگه؟ میگه من برای جهت نورانیت اینو وضع کردم، با اینکه با ظلمت قطعا چی هستش؟ آمیخته. بدون اینم من حتی نور محض هم نمیشناسم، درسته؟ ممکن اصلا مؤمن به نور محض نباشه، اصلا نفهمیده باشه که نور بالاتر از نور خورشیدم هست، نفهمیده باشه نوری بالاتر از اون نوری که اون میشناسم هست. اما وقتی که بخوای این رو تحلیل بکنی براش، بگی که اگر یه نوری باشه عظیمتر از این، بالاتر از این، آیا لفظ تو کشش او رو داره یا نداره؟ او وقتی که میبینه که وضع برای اون جهت مظهر غیر بودن و ظاهر به ذات بودنه، چی میبینه؟ میبینه او بر اونم صدق میکنه. لذا تو طول تاریخ وقتی کلمه مصباح، سراج، مثلا امثال میزان، سلاح، هر کدوم از این الفاظو که ببینید که مثالیست، که مثالهاییست که مرحوم علامه و امام زدن، این الفاظ با اینکه از مصباح و سراجی که از ابتدای اون کشف بشر نسبت به سراج که یک شیشه‌ای یا یک مخزنی بوده که توش روغنی بوده و یه فتیله‌ای داشته، با اینکه او اطلاق سراج بهش میشد، درسته، اما الان اطلاق سراج و چراغ به حقیقتی میشه که اصلا هیچ نسبتی از جهت ظاهری، از جهت اشیاء و اجزای تشکیل دهنده با او نداره، اما هیچ کسی این اطلاق رو به عنوان مجاز نمیبینه، بلکه به عنوان چی میبینه؟ همه هیچ نه مقاومتی شد نه کثرت استعمال باعث شد که الان مثلا چراغی رو که با الکتریسیته روشن میشه بگن که این مجازه، چون روغن نداره، درسته؟ چون فتیله نداره، چون اون اجزای اصلیش چی بود؟ روغن و فتیله بود، درسته؟ این الان نه روغن داره نه فتیله داره، اما چی رو داره؟ اون ظاهرون به ذات و مظهرون لغیره رو داره یا نداره؟ پس معلوم میشه که این از اساس برای همین مسئله وضع شده بود، نه برای فتیله و روغن. به فتیله و روغن مصداق خاص چیزی بود که اون زمان میشناخت. حالا حساب کنید ببینید، بیاید رو سلاح، از ساده ترین سلاح تا پیچیده ترین سلاح های امروزی که مثلا شکافت هسته‌ای باشه، درسته؟ اینم سلاح، اونم سلاح، هست یا نیست؟ مگه نمیگیم این اسلحه هست، اونم اسلحه هست؟ خب چه نسبتی داره یه نیزه ساده یا یه چوب تیز با یک سلاح اتمی؟ این در حقیقت خصوصیت و غایتی که برش مترتبه، یا اون معنایی که حالا بر دو مبنا صحبت میکنیم، دو مبنایی که به هم نزدیکه، یا اون معنایی که واضح برای سلاح ازش استفاده کرده بود که جنبه دفاعی یا حمله‌ای داشت، جنبه تهاجمی یا تدافعی داشت، برای دفاع یا تهاجم بود که میتونست در مقابل غیر در حقیقت اینو به کار بگیره، یا در میزان ترازو. شما میزان رو ببینید، اون میزانی که از ابتدا صدق میکرد بهش که ساده ترین، اولی ترین، حالا تازه تا اون اولی تریناش ما بذاریم کنار، بیایم رو ترازوهایی که دو کفه داشت و با ریسمان به یک میزانی به هم وصل بود که این وقتی دوتا با هم یک جا از بالا که میگرفتن نسبت پیدا میکرد، این میشد چی؟ میزان. تا بیایید الان میزان رو بیایید رو دماسنج و نمیدونم حتی فشارهای نانویی رو الان در حقیقت با میزان میسنجه، اینم اسمش میزانه، هست یا نیست؟ اون تعبیر کجا با اون خصوصیات که دو کفه داشت و اون شاخص داشت و نمیدونم چه داشت و چه داشت، و که الان هیچ کدوم از اینها در ترازویی که به عنوان ترازویی که به عنوان شناخت حتی وزنهای نانویی به کار برده میشه که دیجیتالی ترین چیزها هم تازه گاهی کم میاره و باید از اون ترازوهای اتمی درست بکنن، اتمیک درست بکنن تا بتونه اون وزنه رو در اقش کار بکنه، تشخیص بده. خب اینم اسمش ترازوه. آیا مجاز همه اینها و فقط همون اولی حقیقته، یا اینا هم حقیقته؟ اگر حقیقته پس معلوم میشه خصوصیات مصداق که از ابتدا بوده که این باید کفه داشته باشه، باید شاخص داشته باشه، باید اینجور باشه، باید اونجور باشه، با اینکه تو نظر واضع بوده اینها، با اینکه همراه نگاه واضع بوده، اما واضع مقصودش اینها نبوده، هرچند اینها غیر از اینم نمیشناخته بیش از این. امام میفرماید که این میشه از اون استبعادی که بگیم واضع اشراف داشته باشه به تمام مراتب بعدی، لذا وضع کرده برای اون روح مجرد معنا. خب او خیلی سخته، او هر کسی نمیاد، در حالی که واضح همین افراد عمومی بودن. اما میشه اینو نسبت داد به واضح که بگیم واضح چی بوده؟ با اینکه غیر از اون مصداق خاص عادی و مادی غیر از این نمیدیده، درسته؟ اما برای خصوصیتی وضع کرده که اون خصوصیت هر جا باشد این صدق میکنه، هر چند که تمام خصوصیت های ظاهری دیگه، تمام این خصوصیت مصداقیش تغییر کرده باشه، درسته؟ هر چند نه فتیله‌ای در کار باشه نه روغنی در کار باشه در مصباح و سراج، هر چند نه کفه‌ای در کار باشه نه شاخصی در کار باشه که بخواد این دو تا کفه رو با اون شاخص چیکار بکنن، بسنجن، هر چند همه اینها که در نگاه اولی اینها اجزای مادر این میزان بودند یا اجزای مادر این چراغ بودند به نگاه اولی، و اگر کسی تو اون زمان بود اصلا باورش نمیشد که میشه میزانی به غیر از این هم تصور کرد، دقت میکنی؟ بعدها به مرور که اینها رو میبینی هیچ کدوم از اینا دخیل نبودن، بلکه اون خصوصیتی که این براش وضع کرده محفوظه و هیچ کدوم از این خصوصیات مصداق در کار نیست. خب با این نگاه میبینید که ببینید این تازه سیر در مسائل چی هستش؟ از مرتبه از ماده به مرتبه دیگری از ماده است. چقدر تفاوت که تمام خصوصیات اولی تغییر کرده و هیچ کدوم از اونها الان نیستش، با این حال صدق کلمه به صورت حقیقته، صدق کلمه به صورت حقیقته. حالا بیایید شما رو حقیقتی که به عنوان و این منشئین الا عندنا خزائنه، که خزائن اشیا نزد خدای تبارک و تعالی است، همه اشیا خزائنش نزد خداست و این خزائن نازل شده تو مقام لفظ آمده، داره به صورت لفظیه برای ما چی میشه؟ چه قوانین الهی،
چه حقایق و اشیاء که هر دو و این من شیئن شامل هم حقایق میشه هم روابط میشه. این و این من شیئن هم شامل حقایق میشه هم شامل چی میشه؟ روابط میشه. که اینها همه نازلن، وقتی که همه نازل، حالا انشاءالله بحثش سر جای خودش میاد که شامل روابط هم میشه، وقتی که اینها نازلن، خب این نازله آیا مجاز در این که در اینجا به کار رفته به صورت لفظی نسبت به اون حقیقت، یا حقیقته این لفظ برای اون حقیقت خزائن مجاز یا حقیقته؟ مجاز یا حقیقته؟ اگر میخواد حقیقت باشه، اگر بخوام بگیم مجازه، پس باید بگیم سرتاسر سنت نبی ختمی و اهل بیت علیهم السلام و آیات شریفه قرآن همه مجازه. قطعا این نیست. قطعا این سیری که خدای تعالی در درون انسان قدرتش رو قرار داده و با توجه به اون که انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، ما امر شدیم که به قدر عقول مردم حرف بزنیم، به قدر عقول مردم، نه اینکه مطلب رو ناقص کنیم، دقت میکنید، نه اینکه مطلب رو مجاز کنیم چون میخوایم به قدر عقل مردم حرف بزنیم، بلکه اون خزائن رو همون جوری که حقایق و روابط تو عالم تنزل پیدا میکنن، میشیم من و شما، میشیم اشیاء و روابط بین اشیاء، اینا حقیقته، اینا حقایقه، اینا اعتبار نیست، سراب نیست، اینا سراب نیست، وهم نیست، درسته؟ اما اینا نازله است و گسسته نیست. با اینکه اینا حقیقت و سراب نیست، نازله و گسسته اون خزائنه، همین جور مقام لفظ هم چی هستش؟ که از اونها به وجود لفظیه حقایق وجودی تعبیر میشه، اینها هم نازل است، اینها هم در حقیقت یک مرتبه از حقیقته که سراب نیست. حالا با این نگاه ببینید، با این نگاه اگر وارد بشیم، هر قدر به جمله امام تا اینجا رسیدیم، هر قدر اون برخلاف اون نگاه قبلی، نگاه قبلی میگفتش که اونی که واضح وضع کرده بود اون حقیقت بود و هر چه غیر از اون باشه در حقیقت چی میشه؟ به قدری که دور باشه مجاز میشه دیگه، درسته؟ این نگاه میگه که چون واضح وضع کرده برای اون حقیقتی که اون حقیقت غایت بوده، غرض بوده، یا اون مقصود عام بوده که هرچند واضح به غیر از اون مصادیق مادیش نمیشناخته، درسته؟ این نگاه اولی بود. هر قدر از این دور بشیم باید به مجاز نزدیکتر باشیم. اما با این نگاه، هر قدر به اون معنایی که غایتی که غرضی که معنی عامی که واضح برای اون وضع کرده، هر قدر به مصداق تامتری از او برسیم، این حقیقت اشد میشه یا ضعیف میشه؟ یعنی وقتی که نور رو بر این نور مادی واضح وضع کرد که با ظلمت مشوب بود و همراه بود، هر قدر این نورانیت به سمت خلوص بیشتری سیر بکنه و پیش بره، صدق لفظ نور بر او چی هستش؟ حقیقتش اشده، درسته؟ با اینکه اونم حقیقتی که پایینه ها، چون اونم صدق میکنه براش، اما هر قدر این به سمت بالاتر بره، آیا این حقیقت اشد میشه یا نه؟ تا میرسه به مرتبه نورون لا ظلمت فیها، لا ظلمت فی، که نوری که لا ظلمت فی، اون میشه چی؟ مصداق اتم، نوری که واضح وضع کرده بوده برای ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره، این دیگه ظاهرون به ذاته و مظهرون لغیره تامه، علت هم نمیخواد، درسته؟ پس اینجا صدق نور چی هستش؟ البته در ظلمت هم همینطوره. اگر ظلمت رو در جایی است که هیچ نورانیتی نداره، این فقط تو کمالات نیست، تو نقایص هم همینطوره دیگه. یعنی هر قدر به سمت ظلمت صرف پیش بره که اعدام بیشتری در اون قرار داره، هر قدر به سمت ظلمت بیشتر سیر بکنه، آیا این صدق ظلمت برو تامتر هست یا نیست؟ لذا انسان در زمانی که وارد میشه به مرتبه عالمی که ورود پیدا میکنه، به مرتبه از عالم که در اون مرتبه حقایق صرفه خودشون رو نشون میدن، قطعا اونجا میبینه که تمام اون حقایقی رو که قبلا به مرتبه نازلش میشناخت، حالا به مرتبه تامش میشناسه. هر قدر چشم انسان باز میشه تو مرتبه و این من شیئن الا عندنا خزائنه، سیر میکنه هر مرتبه از اون عالم کمتر تنزل یافته رو ارتباط باش برقرار میکنه، آیا این با حقایق عالم بیشتر رابطه برقرار میکنه یا نه؟ آیا این الفاظ رو در اونجا صادقتر میبینه یا نمیبینه، چه در مرتبه کمالاتش چه در مرتبه مقابل کمالات که شرور و اعدام و ظلمات باشن. خب ببینید، پس انسان هرچی جلوتر میره چی میشه؟ هرچی جلوتر میره از جهت کمالی، هرچی جلوتر میره از جهت فعلیت، با حقایق بیشتری رابطه برقرار میکنه. خب اینم یه نکته بود که امام فرمودن. حالا اگر شما هر صفحه از قرآن رو ببینید، الان با این نکاتی که عرض کردم خدمتون، بسم الله الرحمن الرحیم، هر صفحه از قرآن رو که باز بکنیم، شما ببینید که با هر آیاتی که، هر کلمه‌ای که از آیات قرآن وارد میشیم، ببینید با این نگاه میتونیم مصداق مادی رو که اولین مصداقه برای خودمون در نظر بگیریم، درسته؟ و میتونیم در حقیقت تو مراتب خزائن این باهاش رابطه برقرار کنیم. آیا تمام اینها حقایق میشه یا نمیشه؟ اگر میفرماین قرآن بطن داره، ولی کل در حقیقت بطنهی بطن الا سبعین ابطون یا الا سبعت ابطون، که در حقیقت روایات متعددی که ذکر شده که 70 بطن یا 7 بطن، درسته؟ اگر متعددم ذکر شده، این مال این است که شما تو مراتب خزائن او، این لفظ خصوصیت اولیه مصداق مادیش چی نیست؟ تنها ملاک نیست، با اینکه توی این مرتبه هم حقیقته، درسته؟ اما حقیقت برای اون غایت، حقیقت برای اون معنای عامه، شما ببینید هر جا که وارد میشید بعد بفرماید که ان هازا، بسم الله الرحمن الرحیم، ان هازا الا خلق الاولین و ما نحنو به معذبین فکذبوه فاهلکناهم. ببینید تا هر کدوم از اینا بخواید در حقیقت نحنو رو خطاب کنید که خدا میگه و ما نحنو، متکلم مع الغیر، تا متکلم مع الغیر میگیم نحنو، یعنی یک کسی همراه دیگران در عرضش، مگه نمیگیم؟ صدق نمیکنه مگه؟ و ما نحنو به معذبین، یعنی ما یه جمعی که همه در عرض هم تعددی رو داریم شامل میشیم. اما میشه خدای تعالی در کنار دیگر موجودات در نظر گرفت بگیم نحنو، یعنی خدا و دیگران در عرض خدا؟ قطعا اینجوری نیست. پس این نحنو یه نحنوی دیگری است که با اینکه اون نحنو صدق میکنه، یک حقیقت لذا در روایات وارد میشه که نحنو در جایی که وارد میشه، گاهی به لحاظ عظمت خدای تبارک و تعالی است که میخواد نشون بده یک مقام عظیمی رو که اون سیطره رو نشون بده، گاهی به لحاظ مرتبه شهود اون کسی است که داره اسباب رو میبینه، لذا با نحنو که مع الاسباب خدا رو در حقیقت در نظر میگیره و اطلاقات دیگری که در روایات ببینید. پس نحنو قطعا از معنای خدا و موجودات در عرضش قطعا چی ازش؟ منصرفه. در حالی که واضحه که وضع کرده نحنو رو، برای چی وضع کرده بود؟ قطعا برای همین که در عرض هم دیگه باشن، موجوداتی در عرض هم دیگه باشن. اینجا این نحنو آیا با انا سازگار هست یا نیست؟ اگر نحنو با انا ساز، اما نمیشه به جای نحنو انا رو به کار برد. چرا؟ چون مقصودی از نحنو در اینجا هست، در عین این که اون معنای معل غیری که در عرض باشه نیست، اما مقصودی است که در حقیقت با نحنو بیان میشه، با انا بیان نمیشه. لذا و ما انا به معذبین اینجا کاراییه و ما نحنو رو نداره، قطعا اینجوریه، چون آیات قرآن رو ما معتقدیم که جا به جایی درش هم امکان نیست، اینجوری است که کلمات لذا خدای تعالی کلماتی رو که به کار برده در قرآن کریم، تمام لوازمش و قایاتش رو و تمام دلالتهاش رو بهش توجه داشته. ما توی کلام، توی مثلا شما تو قضا میگید که اگر کسی یه کلامی رو به کار برد، درسته؟ و بعد گفت مقصود من این لوازمش رو متوجهش نبودم. خب اگر خبره فن نباشه ازش میپذیرن، اما اگر خبره فن باشه ازش میپذیرن؟ نمیپذیرن دیگه، میگن تو خبره این فن بودی، تو میدونستی که مثلا توی این مسئله اگر اینو به کار ببری لازمه حرفت اینه، چون میدونستی، چون از تو جهل به این منتفیه، لذا ملتزم به لوازمش هم تو رو میکنیم. خب اگر کسی در مرتبه ای از مقام بیان و توجه به معانی التزامی کلام باشه که هیچ غفلتی و سهوی در اون راه نداره، آیا پسندیده است بگیم خدای تعالی اینها مرادش نبوده؟ نمیشه. میشه نسبت داد به خدا یا نه؟ چون خبره کاره، خبره محضه. دقت کنید چیم عرض میکنم؟ هر قدر این خبره قوی تر باشه، اطلاعش بلا، لذا اگر خدا غیر از این میخواست لفظ دیگری رو به کار میبرد که اون لازم معناتوش نباشه، اگر اون لازم مرادش نبود، دستش بسته نبود در بکارگیری الفاظ و نعوذ بالله سهو و غفلت و نسیان در اون راه نداشت که بگی حواسش نبوده، نعوذ بالله، با توجه تمام لفظو به کار برده. لذا دقت بکنید ببینید، حالا فکذبوه فاهلکناهم ان فی ذلک لآیه، تک تک اینها چه اهلک ناهمش، چه انفی ذالک لآیه، که این درش آیه است، که آیه چقدر معانی عظیمی میتونه داره. و ما اکثرهم حتی قبلش و ما نحن به معذبین، که در حقیقت ما معذب، خیلی نبیل تعبیرات رو از مرتبه ظاهری که بیایم شیء مادی منصرفش بکنیم تا در حقیقت بریم به یکی بالاتر، هر جا که وارد بشیم، منتها در احکام یه خورده ظاهرتره، یه خورده در حقیقت بیان آشکارتره، لوازم کار کمتره، اما هر چه که میره تو مسئله در حقیقت قواعد و معارف این دقیق تر میشه. بله بله حقیقیه، در اینی که حقیقی نحن و استعمالش، اما متکلم مع الغیر به معنای مادی رو شامل نمیشه، متکلم مع الغیره، اما این غیر چی هستش؟ عین ربط به اون متکلمه، یعنی یه جامعیتی رو وقتی که یک مجموعه یه جامعیتی رو در نظر میگیرن، درسته که یک نفر نیست بلکه جمعیه، اینجا جمعه، اما جمعیست که همه جمع وابسته به چی هستن؟ این ربط به خدا هستن، درسته؟ چون نگاه عرض کردم اسباب درش لحاظ شده، دقت میکنی؟ اسباب درش لحاظ شده، وقتی میگه و ما نحنو، یعنی اسباب رو هم اما اینجا اسباب در عرض خدا نیستن که بگیم نحنو یعنی در کنار خدا اینا با هم، درسته؟ صدق میکنه که بگیم کثرت نیست، وحدت، درسته؟ صدق میکنه، چون کثرت اسباب مخل وحدت الهی آیا؟ نه، یعنی وحدت حاکمه، لذا اگر میفرماید که و ما نحنو در قیامت هم که همه اسباب برچیده میشن، تقطعت بهم الاسباب، درسته؟ همه اسباب در اونجا متقطعه، باز هم نحنو صدق میکنه، بله، با اینکه ظهور وحدته، با اینکه ظهور وحدته، این آیه صادقه و ما نحنو به معذبی، دقت میکنید؟ ابی نداره، نداریم آیات قرآن رو که به کار میبریم، میفرماید که آیا چیزهایی که تو ما را بدان فرا میخوانی جز چیه مدمان که ترجمه شه که اهل و ما هرگز عذاب نخواهیم شد، اونا دارن میگن بیان ایشون، که بیان ایشون هم درسته، یعنی ما اومدیم نحنو رو به خدا گرفتیم که ما نحنو یعنی خود کافرین، کافرین میگن ما معذب نمیشیم، داره کلام اونا درست، اما نحنو در کلام الهی رو من ذکر میکردم که ذکر میشه که انا نحنو نزل نزه و انا نحنو لحافظون، درسته؟ اگر در حقیقت نحنو به کار برده میشه، تشکر میکنیم از تذکر ایشون هم خیلی به جا بود، خیلی که بالاخره آیه رو که داریم نحنو رو ما مقصودمون بود که نحنو که به کار برده میشه، نحنو بیانش این است، هرچند در اینجا این نحنو کلام چی هستش؟ کلام در حقیقت مشرکین و کافرین نیست که در مقابل نبی الهی به کار بردن. جواب از داری تونستم بدن؟ که ما کلمات رو به کار، حالا بیاییم ببینیم که و ان ربک لهو العزیز الرحیم، که اینجا دیگه خطاب خدای تبارک، ان ربک لهو العزیز الرحیم، قطعا عزیز رحیم معنای ظاهریش مراده، درسته؟ معنای همونجوری که رحمان و رحیمی که مرحوم امام فرمودن، معنای ظاهر کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا الله واتیعون و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. قطعا ببینید و ما اسالکم علیه من اجر ان اجری، این اجری که انسان از خدا میخواد با اجری که مردم از هم دیگه میخوان، با این که از جهت ظاهری اجره، درسته؟ اما اجری که از خدای تعالی میخوان، به خصوص که یه نبی الهی داره میگه، با اجری که مردم از همدیگه میخوان یکیه؟ یکیه، یه جوره؟ در غایت یکیه، درسته؟ اما این دو تا شی مادی در قبال همدیگه است، او چی هستش؟ یه حقیقت طولیه است در مقابل یه حقیقت چی؟ مادیه، که میگه من تبلیغ میکنم اما از شما چیزی نمیخوام. این اجر الا علی رب العالمین در حقیقت اجر من رو میده، اون اجری که رب العالمین میده چه اجریه؟ آیا در مقابل عمله؟ یا نبی الهی میدانه که اجر در مقابل عمل، اجر الهی در مقابل عمل نیست، میدونه یا نمیدونه این رو؟ نبی الهی که میدونه، اگه ما غافلیم، اگر ما توجه نداریم، درسته؟ او خدا رو تو کار میبینه و هیچ چیزی از خودش نمیبینه، نقشی در عمل خودش در اجر هم نمیبینه، اما تو نظام مادی آیا اجری که دو نفر دیگه در هم دیگه از هم دیگه میگیرن، آیا در مقابل اجرت، در مقابل در حقیقت یه ما به ازایی هست یا نیست؟ او میبینه که اگر عملی هم انجام داد، تبلیغش، اگر بیانش، کارش، عملش، هر چی که هست عین ربط به خداست، مگه نمیبینه این رو؟ چیزی از خودش نمیبینه و به خودش نسبت نمیده، اما اطلاق اجر، اطلاق به لحاظ غایتش صحیحه، اشکالی نداره. اما اینجور نیستش که نبی الهی متوجه این نباشه که این اجر از جانب خدای تعالی اعطاییست، با فضل الهیست، نه در مقابل عمل این. تونستم عرضمو برسونم؟ ببینید یک هر چقدر که جلو بریم، هر جا بعد دنبالش میفرماید که اتترکون فی ماها هنا آمنین فی جنات و عیون. خب جنات و عیون، تا ما جنات میگیم چی تو ذهنمون میاد از جنات؟ باغات. غلطه؟ نه درست. عیون، چشمه ها، غلطه؟ نه درست. اما از حقیقت جنات و عیون چه کمالی متمشیه، چه کمالی متفرعه که جنات و عیون جنتی هم این رو شاملند، درسته؟ و به مراتب بالاتر. مرحوم علامه خیلی زیبا تو جلد 3 هم اینو میفرماید، میفرماید که در قرآن میفرماید، میگه ما عادت کردیم تا میگه که مثلا فی جنات و عیون چی رو اصل قرار میدیم؟ اصل باغ اینجا رو قرار میدیم، جنات بهشتی رو میگیم مثل ایناس. اینجوری نیست؟ ایشون میفرماید این نگاه معکوسه. چرا؟ چون مادره که نازله 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 است اصل قرار میدیم، اون وقت حقیقت رو که اصل اصله رو چی قرار میدیم؟ مثل این قرار میدیم. در حالی که تو تشبیه همیشه با چی باشه؟ اونی که اصله به اصطلاح مورد تشبیه قرار بگیره. لذا اگه در آیه میفرم مثل الجنت التی وعد المتقون، چی؟ که مثل جنات تجری من تحت الانهار، اگر آیه رو درست خونده باشن، مثل اون مانند مثل این میمونه. لذا اول اون چیزی رو که تشبیه شده بهش چی قرار داده؟ اون جنت قرار داده. این جنت رو مثل اون میگیره. یعنی اگر شما میخواید اون جنت رو بشناسید، نگید که اون مثل اینه، بگید چی؟ این مثل اونه، این مثل اونه. اگر گفتید این مثل اونه، حقیقت میشه او، این میشه چی؟ میشه فر. این من شاین الا اندنا خزائنه و ما ننزلو الا بقدر ما. اما ما چی میگیریم تو ذهنمون؟ چون انس به جنات اینجوری داریم، اصلو اینجا چی میگیریم؟ این خصوصیت میگیریم. لذا چون اصلو این خصوصیت میگیریم، تمام خصوصیات مادی اون رو هم چی میبینیم؟ اصل میبینیم. اگر بخواد یه ذره از سر این کاسته بشه، چی میبینیم؟ میبینیم این اصل خدشه‌دار شده. نه اونجا جنت نیست که قطعا هست، اما قطعا جنات اونجا طبق آنچه که روایات هم میفرماید، دائما انسان رو، دائما انسان رو متذکر در حقیقت آیه بودن اونها کاملا آشکاره، واضحه، انسان رو دائما مرتبط با خدا میکنه اون جنات، برخلاف جناتی که در اینجاست که اکثرا چیه؟ انسان وقتی که وارد یه جای در حقیقت مبتهج کننده میرسه، تو حالت ابتهاج و تو حالت خوشی انسان چی داره؟ لذا خدا میفرماید اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم یذرعون. ما به سختی میندازیم تا اینها توجهشون جلب بشه. یعنی تو راحتی عمدتاً چی میشه انسان؟ غافل میشه. در حالی که تو جنت مظهر تام راحتیه، اما اون جایی که مظهر تام راحتیه، هیچ راحتی چی؟ غافل کننده نیست، از بس آیاتش واضحه و انسان هم حالتش مختلف. تو همه آیات امکان پذیره. چرا؟ منتها عالم ماده چون خودش نازل است، آیه که راجع به اینجا اومده مستقل منفصل نیامده. چون خود این آیه نازل است یا نیست؟ چون خود عالم ماده آیه نازل است یا نیست؟ وقتی خود عالم ماده نازل است، پس به عنوان یه حقیقت منفصله از خدا دیده نمیشه. اگر کسی این رو به عنوان منفصل از خدا دید، او رو ندیده، درست ندیده. این میشه حیات دنیایی که لهو و لعبه، یعنی این به صورت حیات دنیا دیده شده، نه به عنوان در حقیقت چی؟ آیه الهی، درسته؟ پس خدای تبارک و تعالی وقتی همه اشیا رو به عنوان نازله و آیه نازل کرده، روابط بین اینها رو به عنوان آیه و نازله نازل کرده، درسته؟ احکامی هم که در الفاظ قرآن برای اینها آورده همه به عنوان چی هستن؟ همه نازلن. یعنی اگر کسی از اینجا بره بالاتر، میبینه که آیات قرآن تمام عوالم بالاتر رو هم احکامش رو داره و بیانش رو داره. این نام آشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم، درسته؟ وقتی که میره بالاتر میبینه عجب، اونی که انبیا فرمودن تمامش تو عالم مثال هم چی هستش؟ حاکمیت داره به نحو اتم. وقتی که میره تو عالم بالاتر، تو هر مرتبه‌ای که وارد میشه میبینه همه اون، چون قرآن نازل است، چون خود حقایق وجودی نازل هستن، درسته؟ چون در حقیقت بیان انبیا در بیان آیات نازله اون حقیقت بالاست، لذا کی میتونه قرآن رو بیان بکنه؟ کی میتونه قرآن رو نازل بکنه؟ کسی که تو مراتب این حقایق عالم خودش به سعی رسیده باشه که شامل و حائز این مراتب و از اون با از اون موطن داره صحبت میکنه. بله، بلندتر باید بگید ببینید دوستان. بله، هر صفتی که برای مؤمنین ذکر شده، حتی مثل اقامه صلات و ایتاء زکات، درسته؟ همه اینها چی هستن؟ اینها نازله هستن. کی ما میفهمیم؟ ممکنه مؤمن وقتی که داره ایتاء زکات میکنه و اقامه صلات میکنه اون حقیقت رو به معنای خزائنش نبینه، اما این آیا ندیدن این باعث میشه نداره؟ آیا ندیدن این باعث میشه که اون نداره؟ دقت میکنی؟ نه، اینجور نیست. بله، بیان سوال خوبی است. ما امکانش رو اولا با این مسئله حل کردیم که با توجه به این امکان داره، درسته؟ اگر قرآن نازل است که اینو قبول داریم، قبول داریم یا نه قرآن نازل است؟ مگه نمیگیم انا انزلناه؟ ببینید، وقتی که میگیم انا انزلناه، یعنی آیا وقتی میگیم که این نازل شده که به این منشین الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، مگه ما اینو نمیگیم؟ و ما مگه ما نمیگیم که ام الکتاب نزد خدای تبارک و تعالی محفوظه و این کتاب محو اثبات و این کتاب در حقیقت در بش برای بشر نازل شده تو این مرحله؟ مگه اینا رو نمیگیم؟ پس معلوم میشه که قرآن چی داره؟ مرتبه ام الکتاب داره. ام الکتاب قطعا در حقیقت چی هستش؟ از جهت خزائن، خزینه این کتابه که اونجا محو اثبات و تغییر راه نداره، اونجا الفاظ راه نداره. در مرتبه ام الکتاب عربی مبین مرتبه ظهور و نازله ام الکتابه. خب درسته، پس معلوم میشه تو مرتبه ام الکتاب که تو روایات هم داره که اونجا اون نزول دفعی که محقق میشه تنزیل و انزال، که انزال دفعی است و تنزیل تدریج، حالا تو جای خودش میاد، تنزیل در حقیقت تدریجیه، الفاظ درش دخیله، اما تو انزال که دفعیه چی هستش؟ اونجا حقیقت ام الکتاب با تمام تفصیلش بر نبی ختمی نازل میشد، درسته؟ که هر سال هم بر انسان کامل که روایت داره که انا انزلنا رو استدلال کنید برش، بر این که چی باشه؟ بر این که لازم است که امام حی حاضری در کار باشه. چرا؟ چون میگه تنزل الملائکه و روح تنزل، یعنی تنزل است دیگه. انا انزلنا هر سال این تنزل میخواد صورت بگیره، کتاب در حقیقت به معنای انزال کتاب بر کدام ظرف میتونه این انزال صورت بگیره هر سال که تتنزل باشه ملائکه بر روح بر او؟ بر ظرفی که چی باشه؟ بر ظرفی که همتای رسول ختمی باشه، که این ظرف این کمال بود، درسته؟ که باید این ما... لذا میگه استدلال کنید تو روایت بر این سوره، بر اینکه لازم است امام معصومی هر همیشه به صورت حی حاضر در کار در همین عالم مادی باشه. پس اون امکان با زمیمه این مقدماتی که عرض کردم که خود قرآن هم شیئون یا غیر شیئون جا چی؟ ببینید، خیلی بیان شما جواب خودتون دادید. درسته که لفظ بیان میشه، اما لفظ داره چی رو بیان میکنه؟ میگه ایتاء الزکات، میگه اقامت الصلاه، مگه نمیگه؟ یعنی این لفظ داره دعوت میکنه شما رو به عمل، درسته؟ اگر ما این لفظ نبود، عمل رو از کجا میشناختیم؟ پس این لفظ آیا سببیت مؤده رو برای عمل داره یا نداره؟ درسته؟ یعنی اگر رابطه اجتماعی در کار نبود، تفهیم و تفهم در کار نبود، ارتباط لفظی در کار نبود، ما میتونستیم بفهمیم چی کار باید بکنیم؟ نماز صبح 2 رکعته، نماز ظهر 4 رکعته، مثلا روزه اینجوره، میتونستیم بفهمیم؟ اون نازله حقیقتی که 30 روز روزه ماه مبارک رمضان میشه نتیجهش این، درسته؟ امرش، عملش، تحققش، مراتب عملش که نبی ختمی انجام میده با یک مؤمن ساده انجام میده، همه اینا تو یه وزانه، همه اینها تو همین نظام نازله است. دقت میکنید؟ یه حقیقته. لذا این بحثش مفصل، مرحوم علامه این رو مفصل و زیبا در رساله الولایه دو صفحه اولش بیان میکنه که این لفظ که ما میگیم که نازله یک حقایق مصالح و مفاسد واقعی است، که این لفظ داره او رو بیان میکنه، این نازله اون مصالح و مفاسد واقعی است که در عالم واقع محقق است، درسته؟ و بعد وقتی که این لفظ بیان میشه، اطاعت و تمردی که نسبت بهش محقق میشه، معاد رو میسازه که تمام حقیقت فعلیت عالم وجوده، محض فعلیته که هیچ اعتباری دیگه توش نیست، جزایی است که تمام در حقیقت فعلیت توش محققه، درسته یا نه؟ از کجا این نشأت گرفت؟ از این که این لفظ نازله و مصالح و مفاسد واقعی قبل، درسته؟ و بیان اون حقایق بعد بود که اگر این کارو کردید اون حقیقت محقق میشه، درست؟ درسته؟ این وجود لفظی اون حقیقته. این نقصه. یعنی شما ببینید که خدای تبارک و تعالی حقایق رو در مراتب خزائنش دارد، نازلم کرده، درسته؟ بعد یه بیانی رو داره به کار میگیره که ربطی به اونا نداره. بیان عرفی، یعنی تو بیان ما بیان عرفی رو اول تحلیل کردیم، اتفاقا گفتیم بیان عرفی خصوصیت مصداق توش دخیل نیست، اصلا کاری هم به قرآن نداشتیم. گفتیم تو بیان عرفی وقتی سراج رو، مصباح رو، میزان رو، سلاح رو، عرف مجاز نمیبینه، اینا رو همه رو حقیقت میبینه. لذا چون بر یه چیزی در حقیقت، حقیقتی، غایتی، غرضی بر چیزی وضع کرده بود که با اینکه خودش توجه تفصیلی بهش نداشته، اما هرچی که این رشد میکنه میبینه اینا همه همون مصداق همونه. پس معلومه بر اون خصوص مصداق خاص وضع نکرده بوده. درسته؟ خصوص مصداقی که اون خصوص، و الا بر همه اینها باید چی بشه؟ جایی که چراغ مثلا روغن و فتیله نداشته باشه باید مجاز باشه. قطعاً نباید باشه. پس معلوم میشه که ما اول اونو تحلیل کردیم و بعد گفتیم خدای تبارک و تعالی به وزان همین سیره در قرآن با ما صحبت کرده. منتها ما در تحلیل صورت در حقیقت به اصطلاح تحلیل عرف مردم تحلیل کردیم از یک مرتبه مادی به مراتب دیگرش. گفتیم سلاح از خب بله. ببینید مثلا شما توی انواع اقسام تعبیرات که تو قرآن و روایاته، مثلا میفرماید سلاحی در دست رسول خداست من نور، مجازه؟ یعنی معلوم میشه که این سلاح من نور بیان میکنه که سلاح از نور است، حقیقت داره به کار میبره که حقیقت سلاح صدق میکنه در اونجا. تونستم عرضمو برسونم؟ یعنی وقتی که میگیم تعبیراتو به کار میبریم، تا میگه مثلا در دوران رجعت دست مثلا امیرالمومنین علیه السلام شمشیری است که این شمشیر وقتی که بلند میشه مایز بین حق و باطله، یعنی در حقیقت باطل چی میشه؟ آیا با زدن و کله رو کندن این باطل آشکار میشه؟ یا این شمشیر و سلاح صدق میکنه؟ اگر میگه مثلا دعا سلاح المؤمن یا در حقیقت انواع اینا که بکار، اینا مجاز نیست. یعنی در حقیقت اون سلاح حقیقتی که براش به کار برده میشد، دقت میکنید، اون نتیجه که برش متفرع بود تو این حقایق هم همون نتیجه متفرعه. یعنی تو مرحله اول واضح اصلا نمیفهمید که دعا هم میتونه سلاح باشه، اینو توجه نداره. اما معصوم میفهمه که اون غایتی رو که شاه به سال واضح به کار برده بود در دعا هم هست، این سعه احاطه اونه که میاد این رو هم برای او به کار میبره و امثال این تعبیر. حالا وارد بشید ببینید هیچ کدوم دیگه اینو مجاز نیست، بلکه میگردید وجه مشترک، وجه در حقیقت این که این سلاح دعا سلاحه، با این که در حقیقت اسلحه ای رو که در مقابل دشمن به کار میگیرن، در مقابل تدافع به کار میگیرن، ببینید دعا سلاحه، اون وقت اینجا در مقابل شیطان دعا میشه سلاح، در مقابل دشمن دعا میشه سلاح، دعا میشه هم سلاح تهاجمی هم میشه سلاح تدافعی. دقیقا حقیقت هم هست، یعنی واقعا همون معنا رو به کار برده میشه توش. لذا اگر یه خورده، حالا البته منم توقع ندارم که این مسئله به سرعت چی بشه؟ قبول بشه. چون یه بحثی است که اگر انسان قبول بکنه، یه دفعه حالا وقتی که وارد میشه دنبال آیات قرآن، دیگه این رو بلافاصله تو نظر اول حمله بر اولین معنای مصداق مادیش نمیکنه، هر چند که اون رو هم شامل میبینه. دقت کردی؟ هر چند، یعنی این خصوصیتش این است که نمیاد بگه که اون مرتبه مادی وضعش مجازه، میگه اون حقیقته. دقت میکنید؟ اما حقیقت به چه جهتیش؟ به جهت اون غایت، غرض یا معنای عامی که در ذهنش بوده. لذا این حقیقته، مرتبه بعدی هم حقیقته، مرتبه سوم و چهارم هم حقیقته. درسته؟ با این نگاه میبینید تمام این مراتب میشه حقیقت و هیچ کدام مجازم نمیشه. و آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام اینجا به جای این که همه اینها رو به مجاز حمله کنیم، همشون حمله بر حقیقت میشن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت باشین.